أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از 30 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. ما بخش پایانی این فایل صوتی رو انشالله در جلسه بعد با هم میشنویم. با اجازه شما من در این فرصت باقی مانده نکته 41 رو خدمت بزرگواران عرض میکنم، کمی راجبش گفتگو میکنیم که از نکات توحیدیمون هم جا نمانیم و انشالله بتونیم در جلسات باقی مانده مجموعه بحثی رو که من به نظرم رسیده بود که در این 40 جلسه تقدیمتون بکنیم انشالله با آرامش و سرعت مناسب طرح کنیم. با توکل بر خدای متعال و یاری از حجتش نکته 41 رو با هم مرور میکنیم. پیش از خلقت اشیاء لا اسم ولا وصف نسبت به خدای متعال، این نکته 41 یه مقداری دقت میخواد و البته نکته 42 هم یه ظرافتی درش داره که باید به اون توجه کن. پیش از خلقت اشیاء لا اسم ولا وصف در ارتباط با خدا، نه وصفیست نه اسم. بنابر مشرب فلاسفه مشهور به حکما، اسم و وصف می شود مبدع خلقت اشیا. در واقع همونطوری که به شکلی پیش از این هم اشاره کردیم، از هر مرتبه ای از مراتب تعینات نوری حق شما مخلوقی می‌بینید. مراتب تعینات رو چجوری توضیح دادیم؟ گفتیم این مرتبه ها باید یه جوری، ما نمیگیم این کارو بکنن ها، داریم با یه ادبیات دیگری میگیم، میگیم باید یه جوری توضیح بدن که بتوانند حقیقت ذات حق متعال را برسانند به مخلوق مادی. چجوری این کارو میکنن؟ از اون مرکز، از اون محور، از اون ذات بدون اسم و رسم وقتی میان جلوتر میرسن به جایی که میگن این تعینه ولی نوریه. به هر حال چون نور هم نوعی ماده است، در واقع یک مرحله سخت رو از غیر مادی بودن به مادی شدن طی میکنن. تعین نوری کم کم تعینات دیگری پیدا میکنه، در واقع تجلی علم خدا میشود عالمی که میبینید. تجلی قدرتش رو خدا هم میشود قدرتمندی که میبینید. و وقت فلاسفه اون ذات متعین شدن شده به این تعین رو اسم میگن، خود تعین نوری رو وصف میگن. ذات را قطع نظر از تعینات مسما و موصوف میدانند. پس قبل از خلق اسم و صفت این ذات هست، قبل از اینکه خلق بشه تعین پیدا بکنه اسم و صفت این ذات. چگونه مخلوقات خلق می‌شوند؟ این عین ذات در تعینات نوری میرسد به مخلوقات. هر مخلوقی به جهت وجه کمالی که دارد تجلی است از اون حقیقت ذات، حقیقت ذاتی که از اون مرکز جدا شد، در اون سالن قرار گرفت، از پنجره بیرون آمد، این پنجره رو رد کرد، وارد به عرصه مخلوقات شد، در دنیا جلوه‌ای پیدا کرد. اما در مشرب اهل بیت علیهم السلام قبل از خلق خدا نه اسمی دارد، نه رسمی دارد، نه صفتی. اینا مبدأ خلقت خدا نیست. ببینید اینجا داریم مکتب فلاسفه رو با مکتب اهل بیت مقایسه میکنیم. تو مکتب عرفان اسم و صفت نسبتش با خدا چیه؟ وصف و واصف و موصوف در عرفان چیه؟ بگید.
عین خداست.
عین خود خداست. عین خود خداست. فلسفه به اصطلاح یه رتبه پایین‌تره. چگونه؟ یه نفر میتونه اینی که من الان توضیح دادم و با توجه به اطلاعات قبلی توضیح بده. در نظام فلسفی اسم و صفت و مخلوقات نسبتشون با خدای متعال چیه؟ بفهمین خانم تا.
سلام تاری.
سلام. بله.
در واقع توی فلسفه صفت و اسم مبدا خلقت هم، یعنی که صفت و اسم که خلق میشن بعد تجلیاته که بعد
بایستید صفت و اسم خلق میشن در فلسفه؟ نه، صفت و اسم در فلسفه عین ذاتند.
بله.
اون ساختمونه رو یادتونه دیگه.
بله بله.
آها خب،
اسم و صفت میشن در واقع کل مخلوقات.
یعنی هر مخلوقی به یه عبارتی متجلی از یکی از این اسما است. اسم خود ذات میشه، صفت تعین اون اسم میشود. شد؟ درسته؟ خب پس در نظام عرفانی همش یکیه. یه تعبیری گفتیم، گفتیم وصف و واصف و موصوف همه یک. در نظام فلسفی اسم و صفت عین ذاته، وقتی تجلی پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، محدوده پیدا میکنه، میشود موجودات خارجی. حالا در ادبیات اهل بیت چی بود؟ ذات حق متعال نه اسم دارد، نه رسم دارد، نه وصف دارد، بلکه آنچنان که مخلوقات را خلق می کند اسامی را هم خلق می کند، صفاتی را هم خلق می کند، که مخلوقات به واسطه اون اسما و صفات به حق متعال تقرب بجویند. برای اینکه این یه خورده تو ذهنمون روشن تر بشه، عینی تر بشه، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم خلق خداست، درسته؟ و اسم اعظم خدا هستند اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، اسماء الحسنای خدا هستند. حالا الان این که در نظام تکوین یا نظام تشریعش الان به اون کاری نداریم، داریم این تعین رو میبخشیم. خلق شده اند این اسماء حسنای خدا برای تقرب ما به درگاه خدا، برای این که ببینیم پیغمبر چگونه وضو میگیرد، آنگونه وضو بگیریم، بندگی خدا بکنیم، پیغمبر را بخوانیم، به خدا تقرب پیدا کنیم، ذکر یا علی را بگوییم، به خدا تقرب پیدا کنیم. ذکر و علی این عباده. این الان تمیزه این ستا دیدگاه. خب در دیدگاه عرفانی یه بیتی یادداشت بکنید از محمود شبستری: غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. یه عبارت هم از ابن عربی بنویسید، فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 450، میگه فسبحان من اظهر الاشیاء، فسبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. و هو عینها. رو همین اعتبار میگیم فلاسفه یه درجه پایین ترن. دیدگاه عرفانی شد فسبحان من اظهر الاشیا و هو عینها، قابل توجیه نیست، صراحت سخنه و او عین همه اونهاست. وصف، واصف، موصوف، اسم، مسما، همه خود خداست. فلاسفه چی گفتن؟ وصف و اسم مرتبه تعین نوری حق می شود. عالم، قادر، حی، ممیت. یه بار قبلا گفتیم اینا می شوند اسم الاسم، چون اسم حقیقت ذاته، اینا میشه اسم الاسم خدا. اینها عین ذات خدا، قدیمند، ازلی‌اند. حالا میام سراغ یه عبارتی که خیلی خلاصه عرفان مسلکان از این استفاده میکنند، البته به جوری توضیح میدن که به اندیشه هاشون بخوره. تعبیری است من از کتاب شریف بهار براتون میخونم: کنتو کنزن مخفی، یا صفحه 199، کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. فلاسفه این روایت رو یه جور توجیه کردن، عرفا یه جوری توجیه کردن، اما با توجه به مسلک اهل بیت علیهم السلام این روایت برای ما روشن‌تره. خلقت الخلق لکی اعرف، من خلق کردم خلق را، لکی اعرف، چرا؟ بگید. لکی اعرف یعنی چی؟ تا شناخته شدم. معنای روایت بر اساس دیگر روایات قابل تبیین و توضیحه. یه روایتی داشتیم، یه تعبیری، این تعبیر رو در کتاب شریف توحید داریم: خدای متعال معروف بالآیات است و موصوف بالعلامات. خدا وقتی خلق می کند اسما و صفاتش را و مخلوقاتش را، اینها می شود مفتاح معرفت خدا. بزرگواران یادشونه گفتیم هر کدام از اسماء خدای متعال یک راهی است برای معرفت نسبت به او. پس اینکه خدا می فرماید خلق کردم برای آن که شناخته شوم، خیلی روشن میشه. خدا علامت و آیه خلق کرده است تا چه شود؟ تا شناخته شود. در کافی شریف روایتی هست جلد 1 صفحه 113 حدیث 2، این حدیث رو یادداشت کنید، قشنگه، کوتاه، البته یه بخش روایت: لأنه إذا لم يدعى بإسمه لم يعرف. خدا اگر به اسامیش خوانده نشود شناخته نمی شود. چرا؟ چون نمی دونیم چگونه باید او را نامید. گرچه وقتی اسامی او را هم میگوییم باید تنزیهی بیان بکنیم، اما اگر او برای ما اسامی و صفاتی خلق نکند که به واسطه اونها به حق متعال تقرب پیدا کنیم. اون مثال دیگر رو ببینید: اگر پیغمبر را خلق نکند، امیر المؤمنین را خلق نکند، صاحب الزمان را خلق نکند، پس در نکته 42 تبیین کردیم نظام خلقت خدای متعال را و ارتباط نظام خلقت را با اسما و صفات خدای متعال. جایش ابهام داره بگید. فکر کنم خیلی قشنگ متوجه شدید ها، یه بازخورد مثبتی به من بدین از اینکه خیلی خوب متوجه شدین، خدا رو شکر کنم. الحمدلله.
اگر خدا پیامبر و ائمه را خلق نکند و چی؟
خودتون تکمیل کنید. ائمه علیهم السلام را به عنوان اسماء خدای متعال معرفی کردیم دیگه، اسماء الحسنای خدا هستند. ما اگر اسماء حق متعال آفریده نشود و خلق نشود، راهی و مفتاحی به معرفت خدای متعال نداریم. اینو تعین بخشیدم اسماء مخلوق خدا رو، گفتم چون ما دو نوع اسم برای خدا داریم، اسماء تکوینی و اسماء تشریعی. گفتیم وقتی اهل بیت علیهم السلام برای کسانی که میخواهند به حق متعال تقرب پیدا کنند میشوند اسماء حسنای خدای متعال، بنابراین میشوند مفتاح معرفت خدا. اسامی خدا هم که خلق خدا هستن، اونا هم میشن مفتاح معرفت خدا. منتها چون اینجا ما بهتر متوجه میشویم، این مثال این سمتیش رو زدم. خب یه بزرگوار دیگری داشتن فرمایشی میکردن، من فرمایش خانم کرباسی رو پاسخ دادم.
ببخشید استاد.
بله خواهش.
حالا که وقتتون رو نمیگیرم سوال
بله. بفرمایید. ببینیم در این زمان کوتاه میتونیم پاسخ بدیم یا بره یه نوبت دیگه. بفرمایید.
ببخشید، در کافی شریف مشیت و اراده بله
فکر میکنم.
ببخشید من
الان
کتابم رو بیارم.
بفرمایید.
ببخشید این از کافی شریف. مشیت و اراده و تقدیر رو از هم جدا کرد.
بله
درسته.
بله
و خیلی هم زیبا این رو توصیف کرد.
بله.
برای من یه سوال آمد که حالا اینجا الان ببخشید من اینا رو علامت زدم که خدمتون بگم.
بله.
از زکریا بن عمران گوید امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود هیچ چیزی در آسمان ها و زمین نیست مگر با حق خصلت، قضا، قدر، اراده، مشیت، کتاب، اجر و اسم. هر که جز این را ادعا نماید بر خدا دروغ بسته.
بله.
یعنی تقسیم بندی کرده. یه جای دیگه هم هست هیچ پیامبری به درجه پیامبری نرسید تا اینکه برای خدا به پنج خصلت اقرار نمود. بعدا هم مشیت، سجود، بندگی و فرمان.
خب سوال کجاست؟
سوالم اینه که وقتی فعضا اراده شریعن فا این کن فا یکون، یعنی زمانی که اصلا این گفتار که نیست، که کلام که نیست که خداوند اراده کنه و خلق بشه، گفتار هم که نیست که به محض اینکه گفته بشه ایجاد میشه.
بله
درسته.
بله.
خب این اگر تقسیم بندی وجود داره راجع به مشیت، حالا ببخشید من اینا رو یه تقسیم بندی دیگه هم که اینجا بودش میخواستم اونو پیدا کنم، ظاهرا مثل که پیداش نمی کنم. این که این تقسیم بندی هست بین مشیت خدا، تقدیر خدا، اراده خدا، اینا هر کدومش یه مراتبی رو طی میکنه طبق سخن ائمه. بعد اینو چگونه تو عالم فعل چگونه این اتفاق میفته، در صورتی که ما میدونیم که وقتی تو سوره یاسین دیگه وقتی گفته میشه، حالا اون گفتن هم حتی تو گفتار هم نیست، انجام میشه، ایجاد میشه.
حالا این مراتب، سوال برای فهم روایت دارم عرض میکنم، این مراتب اشکالی داره قبل از اون دستور به ایجاد شدن باشه؟ مراتب طی بشود؟ ببینید ما در بحث مشیت، قضا، قدر، اراده، معنای مشیت و اراده، تفاوت مشیت و اراده، معنای قضا و قدر، در مجموع جلسات قطره از دریای معارف رضوی یه چند جلسه توضیح دادیم. از سرکار خانم هدایتی بپرسید که جلسات چند و چند بوده، اونجا اینو یه مقداری توضیحش رو اونجا مفصلتر میشنوید. ولی الان برای تبیین سوال شما سخن این است که خدای متعال برای تحقق هر چیزی مراتبی قرار میدهد. وقتی اون مراتب حاصل شد که حالا معنای اون مراتب، محل شکلگیری اون مراتب چگونه است، اینا را الان کاری نداریم. وقتی اون مراتب حاصل شد، خدای متعال امر میفرماید که اون اتفاق بیفتد. این یک سخن. اینم بگذارید در کنار اینکه روایت است که ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، در این حال که خدا اراده کند چیزی حاصل می شود و رخ می دهد، خدای متعال ابا دارد از این که افعال بی اراده، بی اسباب و علل حاصل بشه. این دوتا رو که کنار هم دیگه بذارید، یه خورده اون بحث براتون روشن میشه. حالا به عنوان حسن ختام سخن در این جلسه، دوتا نکته معرفتی قشنگ براتون بگم. این الان روشن شد، یعنی مشکلی نداره الان این روایات با اون آیه مبارکه، اینا قابل جمعه، هیچ ایرادی نداره. دوتا نکته معرفتی قشنگ اینه. ببینید خدای متعال دیگه روزی امروزمون بود دیگه، اینم بگیم. خدای متعال ملائکه بسیار دارد. غالب ملائکه حق متعال عامل و کارگزار خدایند. عده ای از این ملائکه فعالان و ناقلان بحث های معرفتی و علمی هستند. ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا دارد از این که بی سبب فعلی محقق شود در عالم. کارگزارانی هم در همه عرصه ها دارد، اما یک کارگزاران خاصی دارد برای انتقال مباحث معرفتی. من بدون اینکه بخواهم عرض کنم چیزی میفهمم از این موضوعات به اصطلاح آسمانی و معرفتی، برای شما یه مثال میزنم و یک سوال میپرسم. مطلبی را معلمی، استادی بیان میکنه برای چهار نفر، دو نفر میگن فهمیدیم، دو نفر میگن متوجه نشدیم. استاد دوباره این همون مطلب قبلی رو میگه، میگن متوجه نشدی، مثال رو تغییر میده ولی سخنش فرقی نمیکنه. یکی از اینا میگه من فهمیدم. با همین مثال یک نوبت دیگه توضیح میده، بازم کسی نمیفهمه. چه اتفاقی میفته؟ بیان استاد که فرق نکرده، فوقش در یک موضوعی مثلا به جای دو نوشته چهار، این که در فهم تغییر ایجاد نکرده، این که در اون علم و اون شناخت تغییر ایجاد نمیکنه دو رو بکنه چهار یا چهار رو بکنه دو. فرض کنیم در جمله بندی یه خورده جمله رو تغییر بده، واقعا اگر یه نفری که همون اول فهمیده بهش بگیم چهار باری که استاد تکرار کرد یا پنج باری که تکرار کرد، آیا حرف نوعی زد؟ میگه نه، همونا رو تکرار میکرد، حالا یه جا واو اینجا گذاشت، یه جا واو اینجا گذاشت، چه اتفاقی میفته؟ خدا کارگزارانی دارد که برخی از این کارگزاران فعالان و ناقلان در عرصه معرفتند. چی کار میکنن؟ چه اتفاقی میفتد وقتی که فردی احساس میکند یک مطلبی را فهمیده، نه اینکه مطلبی رو حفظ شده، نه اینکه یک محاسباتی رو میتونه انجام بده، فهمیده، وقتی اسمش میشه معرفت، چه اتفاقی میفتد؟ اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خب اولا دیگه با سؤالی که پرسیدند و ما بحث رو جمع کردیم، من دیگه توجه نکردم به اینکه چقدر نکته 41 روشن بود و جا افتاد. لطفا بزرگواران در مکتوبی که بعد از جلسه در گروه می نویسند، اگر مطلب براشون روشنه اشاره بفرمایند که به هر حال متوجه بشیم که نکته شماره 41 با توجه به ظرافت و دقتی که دارد منتقل شده است یا نه. جای همه فامیلاتون خالی، جای همه اونایی که تو جلسات قدیم می اومدن، بعضی هاشون حضوری می اومدن، بعضی ها مجازی بودن، هر کدام به یه دلیلی، به یه مشکلی، به یک مانعی نیامدن. بعضی هایی که درخواست حضور داشتن تو جلسات به هر علتی نشد که در واقع عضوشون بکنیم. خلاصه جای همه خالی، جای فامیلای شما هم خالی، جای فامیلای ما هم خالی. حالا ممکنه یه وقت بیان بگن مثلا شما ها چطور با این بحثا کیف میکنین، ولی خب خیلی مزه داد بحثایی که داشتیم، الحمدلله رب العالمین. انشاءالله خدا همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، فرزند خانم بنوره، عزیزانی که از این جمع به رحمت خدا رفتن، عمه بزرگوار سرکار خانم خدابنده، عموی بزرگوار سرکار خانم آبدی که اخیراً به رحمت خدا رفتن و خدمتشون تسلیت عرض میکنیم مجدداً، خدا همشون رو غریق رحمتش بفرماید، همه رو میهمان سفره پربرکت بی بی حضرت زینب سلام الله علیها بگردانند و انشالله دعاگوی ما باشند همشون در اون عالم و انشالله بهرمند از خیرات فرزندان و اقوام و دوستان و نزدیکانشون. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.